بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیروز درس و بد جایی تمام کردیم، یه 5-6 خط باقی مانده تو عبارت خدمتش میرسیم. مطلب جدید اول درس امروز، تیتر مطلب رو بگیرید، حالا عبارت هم بعد خدمتش میرسیم، حالا فرقی هم نداره، میخوای اول عبارت بخونی. و قضیت و ذالکه انتفاع و الحکم المطلقه به مجرد ثبوت ما علق علیه المعلق و علیه المعلق. و قضیت و ذالک مشارون علیه ذالک رو برگردونید، حلیت مغیات و حرمت معلقه. ذالک رو برگردوندید، ذالک یعنی حلیت مغیات و حرمت معلقه. یه لحظه با من باشید. عنب انگور دو تا حکم داره، یک حرمت، دو حلیت. حرمت معلقه هست، یعنی حرمت بر فرض غلیانه، اگر غلیان باشد حرام است. پس حرمت عنب معلقه هست، معلقه یعنی حرمت بر فرض غلیان. حلیت عنب مغیاته، یعنی حلال بودن عنب مغیاب غلیانه، یعنی حلیت هست تا غلیان، دیگه از غلیان به بعد حلیت نیست. پس عنب دو تا حکم داره، یکی حرمت معلقه یعنی حرمت بر فرض غلیان، اگر غلیان پیدا کرد حرام. دوم حلیت مغیات، یعنی عنب حلال، غایت حلیت غلیانه. خب این همش توضیح ذالکه بود. حالا ما خواهیم بگیم مقتضای ذالک، میدونید چیه؟ مقتضای ذالک اینه که اگر این زبیب یعنی همون عنبا حالتش عوض شده، مقتضای ذالک اینه که اگر زبیب بالفعل غلیان داره، الان زبیب داره غلیان پیدا میکنه، اگر زبیب بالفعل غلیان داره معناش اینه که بالفعل حرامه و بالفعل حلال نیست. اگر ما بگیم زبیب، برای آخرین بار، اگر ما بگیم زبیب در حال عنبیت حرمت معلقه داشته و حلیت مغیات، معنیش اینه که زبیب در حال زبیبیت اگه بالفعل غلیان داره بالفعل حرامه و بالفعل حلال نیست. به تو عبارت، و مقتضای ذالک رو برگردوندید، مقتضای این اینه انتفاع و الحکم المطلقه، منتفی شدن حکم مطلق است. منظور از حکم مطلق یعنی حکمی که معلق نیست. اگه گفتید الحکم المطلق چیه؟ حلیت. بالای الحکم المطلق حد بکشید دونیسید حلیت. و مقتضای ذالک اینه که منتفی می شود حلیت که به مجرد این که زبیب بالفعل غلیان داره، اگه زبیب بالفعل غلیان داره دیگه حلیت نداره، به مجرد ثبوت چیزی که، منظور از این ما غلیانه، به مجرد ثبوت چیزی که معلق شده بود بر اون چیز. چی معلق شده بر این چیزه؟ المعلق. بله المعلق خط بکشید، چی باید بنویسید؟ حرمت. بالاخره چی میخواد دیگه؟ یه خط یه خد اینو مخواد بگه. اگه زبیب الان داره غلیان داره، اگه زبیب الان غلیان داره، معنیش اینه که بالفعل حرامه و معنیش اینه که بالفعل حلال نیست. چرا؟ چرا بالفعل حرامه و بالفعل حلال نیست؟ چرا؟ چون مقتضای حرمت معلقه و حلیت مغیات اینه. حرمت معلقه معنیش اینه که اگه غلیان داشته باشه حرامه، خب اینه که بالفعل غلیان داره، خب پس بالفعل حرامه. یه بار دیگه برای که جگرم خنک بشه. و قضیت و ذالک انتفاع او الحکم المطلقه به مجرد سعود ما علق علیه المعلق. تمام، با نتیجه است. فل غلیان و فل مثال، این فل غلیان همون نکته است که دیروز گفتن به عنوان زیر سازی دو حکم متضاد، اگر احد هما مشروط به یک چیزی شد دیگری مشروط است به عدم اون چیز. فل غلیان و فل مثال، پس غلیان در مثال عنب کما کان شرطن للحرمته، همونطوری که شرط است برای حرمت، پس حرمت عنب در حال زبیبیت معلق است بر غلیان. پس غلیان در مثال همونطوری که شرط است برای حرمت، کان این غلیان غایت است برای چی؟ حلیت. اینا رو تو جزوه گفتم نوشتید، یعنی حرمت میشه معلقه، حلیت میشه مغیات. پس غلیان در مثال همونطوری که شرط است برای حرمت، غایت میشد برای حلیت. فعضا این فعضا پاشوای نتیجه است. این فعضا نتیجه شرطن للحرمت غایتن للحلیت هست. فعضا نتیجه اونه. یه لحظه با من باشید تا آخر بحث. یه نمودار سرکنی، یه نمودار سرکنی تا آخر بحثه. یک، شک در حرمت معلقه ملازم با شک در حلیت مغیات است. این رکن اول. یه بار با هم دیگه میگیم تا من جگرم خنک بشه. شک در حرمت معلقه ملازم با شک در حلیت مغیات است. این رکن اول. این یعنی چی؟ حرمت معلقه یعنی چی؟ عنب در حال عنبیت حرمت بر فرض غلیان داشت. اینش یعنی حرمت معلق. عنب در حال عنبیت حلیت مغیات داشت، یعنی حلیتش مغیا بود به چی؟ غلیان. درسته؟ اگه کسی تو اولی شک کرد، یعنی شک کرد که اون حرمت معلق باقی هست یا باقی نیست، این لازمش اینه که تو دومی هم شک بکنه. این دوتا شک ملازم با هم هستند. اگه کسی تو اولی شک کرد، اولی چی بود؟ حرمت معلقه. شک بکنید که اون حرمت بر فرض غلیان باقی است یا باقی نیست، معنیش اینه که ما شک داریم که اون حلیت مقید باقی است یا باقی نیست. این دوتا شک ملازمه با همن. چرا؟ چون نمیشه انسان تو اولی شک داشته باشه ولی دومی شک نداشته باشه براش یقینی باشه. متوجه هستی؟ اگه دومی برای انسان یقینی باشه، میدونی معنیش چیه؟ معنیش که من یقین دارم که حلیت مقید، یعنی حلیت تا غلیانه، یعنی از غلیان به بعد چیه؟ حرمت. خب این معنیش که من شک در حرمت ندارم. این رکن اول نمودار، شک در، بگید بار سوم، حرمت معلقه. یعنی اگه کسی شک کرد که حرمت بر فرض غلیانی که بوده الان هست یا نه، این ملازمه با یه شک دیگه. کدوم شک؟ حلیت مغیات. این ملازم با اینه که اون حلیت مغیاتی که بوده الان هست یا نیست. نمیشه انسان تو اولی شک داشته باشه ولی دومی براش بگید یقینی باشه. این رکن اول نمودار شک، این عبارت مرحوم حکیم بود، شک در حرمت معلقه ملازم با شک در حلیت مغیات. رکن دوم نمودار، استصحاب اولی ملازم با استصحاب دومیه. قبول دارید یا ندارید؟ اگه او دوتا شک ملازم با هم هستن، اگه شما تو اولی استصحاب کردی، این ملازم اینه که تو دومی هم چی بشه؟ استصحاب بشه. چون فرق بین این دوتا نیست. اگر شما حرمت بر فرض غلیانی که بوده استصحاب کردی، این ملازم با اینه که بگید فعلیت مقید استصحاب بشه، این رکن دوم، چون دو تشک توامن به تعبیر ملا سعد از یه پستان دارن شیر میخورند. حالا ملا سعد اینجا نیست، در پشا اینجا نیستا، او در فعل مضارع. روشن شد؟ این تمام. پس استصحاب اولی ملازم با استصحاب دومی. این چی میخواد بگه صاحب کفایه؟ میخواد بگه این دوتا استصحاب با هم دیگه میان ولی هیچ تعارضی با هم دیگه ندارن، یا دوتا نبیر سوزی دادن. استصحاب و حرمت معلقه معنیش اینه که بر فرض غلیان حرمت هست، استصحاب علیت مقید معنیش اینه که قبل از غلیان چیه؟ علیت هست، خب بعد از غلیان حرمت هست، قبل از غلیان علیت. تعارضی با هم دیگه ندارن. گرفتی چی شد؟ این رکن دوم نمودار. رکن سوم نمودار چیه؟ رکن سوم نمودار اینه، حرمت فعلیه ذبیح در حال غلیان. من چی گفتم؟ ما کسی نمیگه که روز جمهوری اسلامی حرمت بید آقا فعلیه ذبیح در حال غلیان لازمه حرمت معلقه است، لازمه حرمت معلقه است. حرمت معلقه یعنی چی؟ یعنی حرمت بر فرض غلیان، یعنی اگر غلیان باشد حرمت هست. لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر ذبیح بالفعل غلیان داره، یعنی بالفعل چی داره؟ حرمت داره دیگه. پس حرمت فعلیه ذبیح در حال غلیان لازمه چیه؟ نمیگی لازم حرمت معلقه است دیگه. حرمت معلقه اینه اگر غلیان باشد حرام است. خب حالا بالفعل غلیان هست، خب پس بالفعل میشه چی؟ حرام. روشن شد یا نه؟ پس حرمت فعلیه ذبیح در حال غلیان لازمه حرمت معلقه است. حالا اعم مزید شما این حرمت معلقه رو با دلیل اثبات بکنی که بگی بابا اگر غلیان پیدا بکند حرام، حرمت پیدا میکنه، یا با استصحاب اثبات بکنی تو ما نهنفی نسبت به ذبیح حرمت بر فرض غلیان رو با چی اثبات کردی؟ استصحاب. پس اگر ذبیح بالفعل غلیان پیدا کرد میشه حرام. گرفتی چی شد؟ یه بار دیگه رکن سوم رو میگم برای بار چهارم، حرمت فعلیه ذبیح در حال غلیان، یعنی ذبیح اگه الان داره غلغل میکنه بالفعل حرامه. این حرمت فعلیه ذبیح در حال غلیان لازمه چی چیه؟ حرمت معلقه. قبول دارید دیگه؟ حرمت معلقه معنیش نیه که اگر غلیان باشد حرمت هست، خب الان غلیان هست، خب بس بالفعل حرمت هست. حالا اما از این که این حرمت معلقه با دلیل اثبات بشه، دلیل بیاد صراحتن بگه، دلیل اجتهادی بیاد بگه که بابا مثلا فلان چیز اگر غلیان پیدا کند حرام می شود، یا با استصحاب اثبات بشه. ما تو ذبیح حرمت معلقه رو با چی اثبات کردیم؟ با استصحاب. روشن شد یا نه؟ میگیم حرمت بر فرض غلیان تو عنب بود، شک میکنه که تو ذبیح هست یا نیست، استصحابش میکنه. استصحابش که کردیم اگه بالفعل غلیان باشه بالفعل میشه چی؟ حرام. همه فهمیدن رفقا؟ همه فهمیدن؟ نه، ما کاری به قانون و تعارض نداریم. توضیح دادن نمیتونه نباشه، نمیتونه نباشه، نمیتونه نباشه، نمیتونه نباشه، چون ذبیح حتما مقیا هست، چون ذبیحیت و عنبیت از حالات، حالاتش عوض شده باعث شک. ما که نمیدونیم که شک داریم، حالاتش عوض شده. ذبیح که عنب نیست، بله میگن عرف میگه جز تبادل حالات، شک داریم، یقین که نداریم، چون حالتش عوض شده باعث میشه که ما شک بکنیم. مثل زید فقیر، پول دادن ما، هدیه دادن ما به جایز بود، زید فقیر، حالا که غنی شده شک میکنیم که هدیه دادن جایز، جایز نیست، حالتش عوض شده. تو ذبیح یا عنب، تو ذبیح با چی شما میفهمید؟ با چی میفهمیم ما؟ من گفتم با چی میفهمیم ما؟ از کجا میفهمیم ما؟ از کجا؟ و استثاب دیگه. من که نمیخوام استثاب حلیت مقید بکنم که پای دو تا حکم در میونه، من میخوام استثاب حرمت معلقه بکنم. تمام استثاباتی که تو عالم اتفاق میفته استثاب موضوعیه. یه روز توضیح دادم حلیت مقید یعنی قبل از غلیان حلال. شما استثاب حلیت مقید که میکنید یعنی میگید که ذبیب قبل از غلیان حلال، حرمت معلق معنیش اینه که بر فرض غلیان حرام. این دوتا استثاب که من یه تعارضی ندارم. استثاب که میگن حکم غلط، غلط مشهوره، ما استثاب حکمی نداریم. اصلا استثاب موضوعی معنیش اینه محرز واقع. استثاب شما تو چه حکم جاری بکنه چه در موضوع محرز واقع فرقی نداره. شما در فرد خاص استثاب کنی یا به طور کل چه فرقی نداره. تمام استثاب شما تو حکم جاری بکنه در موضوع بشه یعنی استثاب چی؟ موضوعی. تعبیر میرزای نائمی اصلا استثاب موضوعی یعنی استثابی که محرز واقع. فکر نمی کردن اینقدر طول پیدا بکنه. فعضا شکه ای پا نتیجه فعضا شکه این فعضا شکه نتیجه شرطن للحرمت و غایتن للهدیت از این سر فعضا شکه تا آخر اگر بخواد یه لبی دستتون بیاد همون نمودار سروچنیه. شک در حرمت معلقه ملازم با شک در حلیت مقید. گفتم چرا؟ چون نمیشه تو اولی شما شک داشته باشی تو دومی شک نداشته باشی. متوجه هستی؟ اگه تو دومی شک نداری معنیش که تو اولی هم شک نیست. رکن دوم سمه. سمه چی بود؟ استصحاب تو اولی ملازم با استصحاب دومیه. چرا ملازمه؟ چون شکاشون تو امان هستن. رکن سوم چی بود؟ حرمت فعلیه زبید در حال غلیان. چی هست اینه؟ اجازه بفرمایید. لازمه چیه؟ لازمه حرمت معلقه هست. حالا اهم از که این حرمت معلقه با دلیل اجتهادی اثبات بشه یا با استصحاب. نسبت به زبید ما حرمت معلقه رو با چی اثبات کردیم؟ استصحاب. تمام. این ساده درس بود. یک نکته صاحب کفایه فرموده که اگر ما بخوایم وارد این نکته بشیم 4 جلسه وقتمون رو میگیره. 4 جلسه. تمام شد. لوازم عقلیه. حاشیه که صاحب کفایه داره همینجاست. میگه اینجا لازم عقلیه، ولی فکر نکنید که اصل میشه مثبت و حجت نیست. اصل زمانی مثبته که لازمه عقلی واقع باشه، نه لازمه عقلی مطلق. ولی البته اینو توضیح داره. جواب شما رو دادم. فاذا شک فی حرمته المعلقته، پس اگر شک بشه و در حرمت عنب. حالا میگیم این عنب، عنب بعد از اینکه حالت زبیدیت برش عارض شد، منظور اینه. پس زمانی که شک شد در حرمت عنب، کدوم حرمتش؟ حرمت معلقه اش. حرمت معلقه یعنی چی؟ یعنی حرمت بر فرض غلیان. شک بشه در حرمت عنب بعد عروض حالت علیه، بعد از عارض شدن حالت بر اون عنب، کدوم حالت؟ زبیدیت. پس نگاه کنید این سر صحبت روی عنب بعد از اینکه حالت زبیدیت برش عارض شده. حالا کلام رو به روز زبیب مستقیم، اگر شما در زبیب شک داری در حرمت معلقش، معنیش نیه که شک داری در حلیت مقیاتش. به تعبیر مرومکی این دوتا شک متلازمند. بعد زمانی که شک شد در حرمت عنب، اون حرمت معلقهش بعد از عارض شدن حالت بر اون عنب، شکه. شکه جواب ازاست. پس شک میشه فی حلیتی کی. کتابتون رو درست بکنید. شک میشه و در حلیت عنب. عرض کردم کدام عنب؟ عنب بعد از عروض حالت زبیریت. شک میشه و در حلیت عنب، کدام حلیتش؟ حلیت مغیار. گفتم بالا لتلازم، اگه کسی شک اول براش پیدا شد، قهرن شک دوم براش پیدا میشه، چون نمیتونه اولی مشکوک باشه دومی مشکوک نباشه. شک میشه و در حلیت اون عنب، حلیت مقیاد لا محالت، یعنی قهرن ایزن، ایزن یعنی مثل شک در حرمت، ایزن یعنی مثل شک در حرمت. یعنی اگر کسی شک کرد در حرمت معلقه عنب بعد از ذبیح شدن، شک میکنه در حلیت مقیات عنب بعد از ذبیح شدن، تمام. فیکون الشک فی حلیته او حرمته فعلا بعد عروزها متحدا خارجا مع الشک فی بقائه. یک لحظه با من باش. اگه ما شک میکنیم که ذبیح بالفعل حلال یا حرامه، این شک یعنی شک میکنی که همون حلیتی که بوده باقی است یا باقی نیست، یعنی شک میکنی که همون حرمتی که بوده باقی است یا باقی نیست، یه خط داشته باشی. اگه شک میکنی که ذبیح بالفعل حلال است یا حلال نیست، این شک با اون شک یکیه. کدوم شک؟ شک در این که آیا همون حلیتی که بوده باقی است یا باقی نیست. اگه همون حلیت باقی باشد، معنیش اینه که ذبیح بالفعل چیه؟ قبل از غلیان حلال. اگه ما شک میکنیم که ذبیح بالفعل حرام است یا حرام نیست، این با او شک یکیه. با کدوم شک؟ شک در این که حرمتی که قبلا بوده باقی است یا باقی نیست. ارزم میرسید یا نه؟ مخواد دیگه این شک غیر از او شک نیست، این شک همو شک. سبب مسببی نیست؟ خیر، دو چیز جدا هستن. میگیم تلازم، تلازم که سبب مسببی نمیشه. فیکون الشک فی حلیته فا نتیجه، پس میباشد شک در حلیت عنب، ضمیر میخوره به عنب، ولی حالا بعدا میگیم بعد از عروض حالت ذبیحیت، شک در حلیت عنب یا حرمت عنب فعلا. ما شک داریم که این عنب فعلا حلال است یا حرام، البته که بعد عروضها، یعنی بعد از عروض حالت، یعنی ما شک داریم که عنب بعد از اینکه ذبیح شد بالفعل حلال هست یا حلال نیست، این شک همون شکه. کدوم شک؟ یعنی همون حلیت که در حال عنبیت بوده باقی هست یا باقی نیست. انشالله گرفت. متحدن خارجن، این شک متحد می باشد در خارج، مفهومن یکی نیست، خارجن در مقابل مفهومنه، خارجن یکی از شما بگید آقا، بگید با شک در بقای همون چیزی که بوده، همون چیزی که بوده، به همون نحوهی که بوده، همون چیزی که بوده چی بوده؟ حلیت مقیاد، بفرمایید حرمت معلق. یکی می باشد خارجن با شک در بقای عنب، آیا عنب باقی هست؟ علا ما کان علیه، بر اون چیزی که بوده است عنب، بر اون چیز. اگه ما شک میکنیم که عنب بعد از ذبیحیت بالفعل حلال یا حرام هست، این معنیش اینه که ما شک میکنیم که عنب اون حکمی که قبلا داشته در حال عنبیت باقی است یا باقی نیست. باقی هست عنب علاما بر چیزی که کان، عنب بر اون چیز، عنب بر چی بوده قبلا، کان نه، من الهلیت و الحرمت، این من بیان ما میکنه، اون چیزی که عنب بر او بوده عبارت بوده است از اهلیت و حرمت. متا حلیت و حرمت به چه نحوه ای؟ بفرمایید حلیت مقیات بوده، حرمت معلق بود. من دستم دارم به کجا اشاره میکنم؟ اشاره دارم میکنم به عنب در حال عنبیت. این برای بار سومه. الا ما کان علیه من الحلیت و الحرمت، حلیت و حرمت به نحوین، یعنی حلیت و حرمت به همون نحوهی که کانتا علیه بوده است حلیت و حرمت علیه بر اون نحو. عنب در حال عنبیت چه نحو حلیتی داشت؟ بارک الله، چه نحو حرمتی داشت؟ معلقه. پس اگه ما شک میکنیم که عنب در حال ذبیحیت بالفعل حرامه یا حلاله، این در حقیقت شک در بقای همونیه که قبلا بوده. انشاءالله گرفت. فقضیه ای پاپای نتیجه است. نتیجه چیه؟ نتیجه شرطیت غلیان برای حرمت و غایت بودن غلیان برای حلیت. اینا رو بنویسید عمیق بار بیاد. فقضیت این قضیت و مبتدات او حرمت او پیدا بکنید. تا الان رکن اول نمودار رو توضیح دادید. رکن اول نمودار چی بود؟ ثم استصاب تو اولی ملازمه با استصاب دومیه. ثم حرمت فعلیه اینب در حال زبیبیت بعد از غلیان، بفرمایید لازمه یه حرمت معلقه است. حالا این حرمت معلقه با دلیل اجتهادی ثابتش یا با استصاب؟ تو زبیب ما با چی اثبات کردیم که حرمت معلقه داره؟ با استصحاب. انشالله گرفتید، منم تلاش خودمو کردم. پس مقتضای استصحاب و قضیت، قضیت و مبتدا حرمت و فعلا خبرشه. خوبه که عبارت سریعتر خوندیم. فقضیت ولی دو صفحه از خارج میگفتن نمیرسیدیم. پس مقتضای استصحاب حرمت عنب، یعنی حرمتی که عنب قبلا داشته، مثلا استصحاب بکنی این حرمت چجوریه؟ المعلقته، حرمت معلقه، یعنی حرمت بر فرض غلط. کی میخوای استصحاب بکنیم؟ بعد عروزها، بعد از عروزه. بگید آقا آره واقعا لذت ببرید، واقعا لذت ببرید. بعد از عروز حالت، کدوم حالت؟ زبیبیه. الملازمه، الملازمه استفاده است برای چی؟ استصحاب. اون استصحاب ملازم است با استصحاب حلیت عنب. کدوم حلیت؟ حلیت مغیر. ملازم میدونید یعنی چی؟ نه که این دو تا شک از یه جوب آب میخورن، پس اگه استصحاب تو اولیشو تو دومه میشه، چون فرق با هم دیگه ندارن. ملازم است با استصحاب حلیت مغیات عنب حرمت و رکن سوم نمودار. پس مقتضای استصحاب حرمت معلقه عنب اینه که اگر عنب در حال زبیبیت بلفل غلیان داره، یعنی بلفل میشه حرام، حرمته قضیت و مبتدا اون حرمتو خبرشه. مقتضای استصحاب حرمت عنب حرمته فعلا، حرمت، حرمت چی است؟ ضمیر حرمتو را بزنید به عنب، مثلا نه عنب خالی، عنب بعد عروزه ها. میتونید بزنید به زبیب، ولی از نظر عبارت میخوره به عنب بعد عروزه ها. حرام میباشد عنب بعد از عروز اون حالت، فعلا بالفعل حرامه. چی؟ بعد غلیان، بعد از غلیان کی؟ دوست دارید بزنید به زبیب، دوست دارید بزنید به عنب بعد عروزه ها. بعد از غلیان عنب بعد از عروز اون حالت، بنتفاع و حلیتی، انتفاعت پس بر حرمتو و منتفی میشد حلیت عنب بعد عروزه ها، یعنی حلیتش بالفعل منتفیه چون غلیان آمد. چرا مقتضای استصحاب حرمت معلقه حرمت فعلی بعد از غلیانه؟ چرا؟ فانه علت است برای قضیته. فانه، ضمیر فانه رو بزنید، به سبب این که ضمیر فانه بنویسید حرمته فعلا بعد غلیانه و انتفاع حلیته. آقا میخواد توضیح بدم یا نه؟ عنب در حال زبیب بودن اگر بلفل غلیان داره، پس بلفل حرامه و بلفل حلال نیست. این مقتضای چیه؟ این مقتضای حرمت معلقت و حلیت مغیار. فانه به سبب این که این حرمت ضمیر فانه حرمت فعلا بعد غلیانی و انتفاع حلیتی، قضیت و نحو ثبوته ما، مقتضای نحوه ثبوت و حرمت به حلیته. نحوه ثبوت اینه چجوری بود؟ نمیگید حرمت معلقه حلیت مغیر. فانه قضیه نحوه ثبوت این دوتاست. حالا کان ثبوت این دوتا به دلیل این دوتا، یعنی دلیل اجتهادی بگه حرمت معلقه به حلیت مغیر هست، یا به دلیل استصحاب. تو ما نحنفی، تو ما نحنفی عنب در حال زبیب شدن، در حال زبیب بودن، کی میگه حرمت معلقه داره؟ استصحاب. پس اگه زبیب بلفل غلیان داره، پس بلفل حرامه. انشالله گرفت. یا به دلیل استصحاب، همونطوری که مخفی نیست، بعدنا التفات علی ذوی الالباب فلتفت ولا تغفل. رفقا روشن شد یا نشد؟ روشن شد انشالله. حساس خوبه که عبارت خوندیم، خیلی مراحت شد. این سه رکنه رو تو مواظبت داشته باشید: شک در حرمت معلق ملازم و شک در حلیت مغیات، ثم استصحاب تو اولی ملازم با استصحاب دوباره، چون شکاشون از یک آب میخورن. و رکن سوم نمودار چی بود؟ برای بار پنجم دارم میگن رکن سوم نمودار چی بود؟ حرمت فعلیه عنب در حال زبی بودن بعد از غلیان لازمه حرمت معلق است. حالا اما که حرمت معلقه با دلیل اثبات بشه، مثلا بیاد بگه که از زبیب و اذا غلا یحرم، یا با استصحاب اثبات بشه، تو مانعنفی با چی اثبات شده؟ استصحاب. مطلب تمام شد. اینجا ثابتی با یه حاشیه داره، اجمالاً آی بیگی سوال کرد و من جواب دادم. و اما بحث جدیدمون، بحث جدید تیترشو بگیرید، مهمه. درباره وسواس هم فهمیدید یا نه؟ فهمیدید از دوباره تکرار بکنم. درباره استصحاب احکام شرایع سابقه دو نظریه است. تمام. یک، یه لحظه با من باشید. آقا استصحاب احکام شرایع سابقه جایز هست یا جایز نیست؟ یه حکمی در شرایع سابقه بوده، در دین حضرت موسی بوده، در دین حضرت عیسی بوده، آیا ما میتونیم او حکم را استصحاب بکنیم، برای خودمون اثبات بکنیم یا نه؟ یه چند تا مثال عرض بکنم. در شرایع سابقه جهالت مال الجعال جایز بوده، میتونست مال الجعال مجهول باشه، هر کسی فلان گم شده رو برای من آورد، عقد بهش میدم. در شرایع سابقه جهالت مال الجعال جایز بوده، آیا میتونید جواز رو استصحاب بکنید در دین خودمون؟ بگین در دین ما مال الجعال مجهول باشه جایز. یا در شرایع سابقه زمان ما لم یجب جایز بوده، اینا رو مفصلا براتون توضیح دادم، آیا میتونین استصحاب بکنین؟ پس در زمان ما هم زمان ما لم یجب جایز. در شرایع سابقه انجام عبادت با اخلاص واجب بوده، با اخلاص، آیا میتونه استصحاب بکنیم یا نه؟ بس در اینی که استصحاب احکام شرایع سابقه جایز است. مثال واقعیه، فرضی یعنی چی؟ حالا اگر خب شک ندارید، هیچ اگه شک دارید من دارم میگم. حالا اینا میاد، نظریه اول نظریه مسند، استصحاب جایز است، چون وقت زیاد و چون روچن خطه خلاصه دارم میگم، استصحاب جایز است. دلیل، دلیل صاحب کفایه چیه؟ صغرا کبرا نتیجه، صغرا. شرط استصحاب یقین سابق و شک لاحق است. کبرا، یقین سابق و شک لاحق در این استصحاب موجود است. نتیجه، پس شرط استصحاب در این استصحاب موجود است. و سلام. آقا ما توضیح بدم یک دقیقه، ما در استصحاب چی لازم داریم؟ یقین سابق و شک لاحق. یعنی شما یقین داشت باش که این چیز در سابق بوده، شک بکنیم که الان هست یا الان نیست. یقین سابق و شک لاحق. خب یقین سابق و شک لاحق در این استصحاب هست، ما یقین داریم که یک احکامی در شرایع سابقه بوده، شک داریم که الان هست یا الان نیست، استصحابش میکنیم. لا تنخذ اليقین بالشک، غیر از این که چیزی نمیگه، میگه ما یقین سابق میگم و شک لاحق در اینجا هست. این دلیل صاحب کفایه. نظریه دو، استصحاب جا. اینجا شیخ انصاری هم بهتر بحث کرده بود، هم فنی‌تر بحث کرده بود. خیلی شیخ قشنگ وارد بحث شد، گفت مقتضی برای استصحاب موجوده، مانع مفقوده، چون موانع پنجگانه‌ای که صاحب فصول میرزای قمی فرمودن تماما باطله، پس المقتضی یقتضی اثره. این میشه بحث فنی. نظریه دو، استصحاب جایز نیست. این نظریه دوم مثل صاحب فصول، مثل میرزای قمی، نظریه دوم استصحاب جایز نیست. اگر حکمی در شرایع سابقه بوده، شما حق نداره این حکم را استصحاب بکنید. دلیل این نظریه چیه؟ این نظریه ادله زیادی دارن، تو کفایه دو تا دلیل آمده. دلیل یک، صغرا. این صغرا رو بگیرید، چون یه بار میگن یه بارم بیشتر توضیح نمیدم. صغرا، شرط استصحاب یقینه به وجود حکم سابق در حق شخص مستصحب است. کبرا، یقین کذایی. یقین کذایی یعنی چی؟ یعنی یقین به وجود حکم سابق در حق شخص مستثنی، چون خیلی طولش دادیم خلاصش کردیم. کبرا، یقین کذایی در این استصحاب منتفی است. نتیجه حد وسط رو بندازید، نتیجه بگیرید، حد وسط بندازید، شرط استصحاب در این استصحاب منتفی است. مطلب تمام شد. صغرا رو یه لحظه با من باشید، من توضیح بدم. رفقا یک لحظه با من باشید. دلیل اول، این کسانی که میگن استصحاب احکام شرعی سابق جایز نیست، دلیل اولشون اینه، میگن که تویی که میخوای احکام شرعی سابق را استصحاب بکنی و اثبات بکنی برای خودت، توی مستصحب باید یقین داشته باشی که احکام شرعی سابق برای تو ثابت بوده تا استصحاب بکنی اثبات کنی برای خودت. این توضیح صغرا، دیگه بیشتر توضیح نمیدم. کبرا، اینجور یقین منتفیه. چرا؟ چون اون احکام مال اونها بوده، مال امت شرایع سابقه بوده، امت حضرت عیسی و امت حضرت موسی. چون احکام شرایع سابقه مال امت حضرت موسی بوده، مال امت حضرت عیسی بوده، متوجه هستی؟ مال ما نبوده که. پس ما یقین نداریم که این احکام که در شرایع سابقه بوده برای ما هم بوده. به عبارت دیگه موضوع عوض شد، موضوع اون احکام اونا بودند، ما نبودیم. این تعبیر صاحب اصول لتغایر الموضوع که ما با این عبارت گفتیم. پس شرط استصحاب منتفیه. این دلیل اول. اینها نبودیم
دیگه. با این مخاطب مخاطب هر متنن این هستش که خدا رو عبادت
کنیم. آخه این احکام مال اونها بوده، مال ما که نبودیم. اون جوابه بعدم این قضیه به نوع حقیقی از شامل ما هم میشد. حالا ما فعلا دلیل اینا رو میپذونیم، باید یه جوری توضیح بدیم یه در ضمن گفتن خرابش نکنیم دیگه، این میشه جواب، بحث خراب میشه. این دلیل اول. خلاصه این که کسی که میخواد احکام شرایع سابقه را استصحاب بکنه و برای خودش اثبات بکنه، باید یقین داشته باشه که این احکام شرایع سابقه قبلا برای خودش بوده، ثابت بوده. این آقا یقین نداره، لازم نیست یقین داشته، همین که احتمال بده که احکام شرایع سابقه مال اهل اون شریعت بوده، همین اندازه کافیه، کار خراب میشه. ما احتمال میدیم که احکام شرایع سابقه مال اهل امت حضرت موسی عیسی بوده، یقین خراب شد. احتمال اختصاص مساوی با از بین رفتن یقین، همین اندازه کافیه. این دلیل اول. اینها جوابش بعد میاد. دلیل دوم. دلیل دوم برای کیا؟ کسانی که میگن استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست. دلیل دوم صغرا، شرط استصحاب شک در بقا است. کبرا، شک در بقا در این استصحاب منتفی است. نتیجه، پس شرط استصحاب در این استصحاب منتفی است. آقا شرط استصحاب اینه، دارن توضیح میدن خیلی خلاصه، شرط استصحاب اینه که ما شک در بقا داشته باشیم، یعنی حکمی در شرایع سابقه بوده شک بکنیم که اون حکم باقی است یا باقی نیست. ما شک در بقا نداریم، یقین داریم به عدم البقا. چرا؟ چون احکام شرایع سابقه چی شده؟ نسخ شده. یعنی دین حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه تمام ادیان ادیان سابق رو چی کرد؟ نه، ما شک در بقا نداریم، ما شک نداریم در بقا، یقین داریم به چی؟ عدم البقا. این دلیل دوم این هاست. حالا صاحب کفایه جواب میده، شیخ انصاری هم جواب میده، ولی صاحب کفایه جواب شیخ اون نمیپذیره. جواب از دلیل اول یه خط، البته یه زیر سازی داره که دیگه نمیرسم، در ضمنی که جزوه میگن زیر سازیش هم میگم. جواب از دلیل اول، دلیل اول چی میگفت؟ میگه بابا حکمی که در شرایع سابقه بوده برای امت اون پیامبر بوده، نه برای ماها. پس ما یقین نداریم احکامی که قبلا بوده برای ما هم ثابت بوده تا ما شک بکنیم در بقاش و استصحاب بکنیم. صاحب کفایه تمام هم مغملش اینه که اثبات بکنه که احکامی که در شرایع سابقه بوده برای ما هم در همون زمان ثابت بوده. درسته که ما نبودیم، ولی برامون ثابت بوده، بعد از که موجود شدیم احکام برامون ثابت بوده. حالا چجوری فهمیدید چی میخواد بگه صاحب کفایه؟ صاحبی که پای مخواد یک کاری بکنه که احکام شرایع سابقه برای ما هم ثابت بوده. چجور؟ یه خط بنویسید تمام، جواب از دلیل اول، جواب از دلیل اول. اگر احکام شرایع به نحو قضیه خارجیه باشد، دلیل اول صحیح است، ولی به نحو قضیه خارجیه نیست، بلکه به نحو قضیه حقیقیه است. پس دلیل اول صحیح نیست. خیلی قشنگ تمام شد. یه لحظه با من باشید، زیر سازیش هم گفتم چون یه وقتی نداریم. رفقا نگاه کنید، شما تو منطق خوندید که قضیه حملیه به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلف داره. قضیه حملیه به اعتبار وجود موضوع، چون میدونید قضیه حملیه موضوع داره یا محمول داره، حالا قضیه حملیه به اعتبار وجود موضوعش بر سه نوعه. این تقسیم به این اعتباره، قضیه حملیه به اعتبار چی آقا؟ وجود موضوع بر سه نوعه: خارجیه، حقیقیه، ذهنیه. قضیه ذهنیه به چه قضیه میگن؟ که موضوع جاش تو ذهنه، موضوع قضیه جاش تو ذهنه. مثل این قضیه: کل اجتماع الزدین مغایر لاجتماع المثلین. الان یه قضیه که من گفتم کل اجتماع الزدین مغایر لاجتماع المثلین، یه قضیه حملیه است. موضوعش چیه؟ کل نیست، کل سوره. اجتماع الزدین، اجتماع الزدین جاش کجاست؟ تو ذهنه، یعنی تصورش در خارج که اجتماع الزدین نیست. یه قضیه ذهنی. قضیه خارجیه به اون قضیه میگن که حکم رفته روی افرادی که بالفعل در خارج موجودند. قضیه مخارجی به اون قضیه میگن که در این قضیه حکم رفته روی افرادی که شما بگید بالفعل در خارج موجودند، بالفعل در عالم خارج از ذهن موجودند، میگن قضیه خارجی. مثالش، مثال به چی زده بود؟ کل من فی المدرسه مجدون، مثال مرو مظفر، کل یا کل طالب فی المدرسه مجدون، یعنی هر طلبه‌ای که بالفعل در مدرسه وجود داره تلاش میکنه. متوجه هستی؟ چون اگه از مدرسه بیرون بره بیرون که دیگه طالب نیست که. هر طلبه‌ای که بالفعل تو مدرسه وجود داره مجدده، میشه قضیه خارجیه. قضیه خارجی به اون قضیه میگن که حکم رفته روی افراد، افرادی که بالفعل در خارج موجود. یا قضیه هم داریم قضیه حقیقیه، قضیه حقیقه به اون قضیه میگن که حکم رفته روی افراد مطلقا، اما از که افراد بالفعل در خارج موجود باشن یا طرز وجودشون بشه، یعنی بالفعل در خارج موجود نیستن، طرز چی میشه؟ وجودشون میشه، یعنی فرض میشه که در آینده موجود میشن. بالاخره کلیه افراد، هم افرادی که بالفعل موجودن، هم افرادی که بالفعل معدومن ولی در آینده پیدا میشن. روشن شد آقا؟ این زیر سازی بود. صاحب کفایه میخواد اثبات کنه که احکام شرایع سابقه برای ماها هم که در اون زمان معدوم بودین ثابت بوده. میگه بابا احکام شرایع سابقه به نوع قضیه چیه؟ بفرمایید. حقیقیه است، به نوع قضیه حقیقیه است، نه قضیه خارجی. بعد دلیل میاره، چراها دلیل میاره که دلیلش بعید من برسن، یه قیاس میچینه. خب اگر احکام شرایع به نوع قضیه حقیقی بود، تک کلمه سوال منو جواب بدید، مایی که در زمان حضرت عیسی معدوم بودیم، احکام دین حضرت عیسی برای ما ثابت بوده یا نبوده؟ بوده. اون تا کی این احکام بالفعل میشه؟ زمانی که ما موجود بشیم. پس ببینید احکامی که قبلا برای شرایع سابقه برای ما هم ثابت بوده، از خیلی این اشکال نگه. ای تمام. بعد صاحب کفایی یه نکته میاره که این نکته در حقیقت دلیل بر اینه که احکام شرایع به نوع قضیه چی است؟ حقیقیه. دلیل چی؟ هر شدم با این نکته اگر برسم میگم حاشیه کتابتون مینویسید. از سادسو لا فرق ایزن، امر ششم، فرقی نیست ایزن. این ایزن میدونید یعنی چی؟ یعنی مثل بحث قبل، تو بحث قبل ما اثبات کردیم که فرقی نیست بینی که متیقن حکم تعلیقی باشد یا حکم تنجیزی باشد. ایزن میخوره به اونجا. در ساده بود یا نبود؟ ساده بود. از ساده سو فرق شیشون، نه که تو استصاب پوست از کلتون کندن، تو استصحاب رسال خیلی مفصل توضیح دادن، خیلی از سادسو. البته اینجا میگه دست دادن، اینجا جور نیست که حالا استصحاب گفت اینجا نگیم، اینجا 5-6 بار تکرار میکن. از سادس تنبیه ششم اینه، فرقی نیست ایزن دوباره بین ان یکون المتیقن، بین این که بوده باشد متیقن از احکام این شریعت نماز جمعه در صدر اسلام واجب بود، شک میکنه که وجوبش باقی است باقی نیست، متیقن حکم خود همین شریعت، او شریعت سابقه یا از احکام شریعت سابقه باشد. البته چه موقع ما استصحاب احکام شرایع سابقه میکنیم؟ اذا شک فی بقائهی، زمانی که شک بشود، کسی نگه ما شک نداریم، خود شک نداری استصحاب نکن، زمانی که شک بشود در بقائه، بگید حکم شریعت سابقه، ضمیر رو بزن، زمانی که شک بشود در بقای حکم شریعت سابقه، شک میکنه که باقی است باقی نیست، و ارتفاعهی به نسخه، و شک بکنید در از بین رفتن حکم شریعت سابقه، شک میکنه که از بین رفت حکم شریعت سابقه، با چی از بین رفت؟ به نسخه، ضمیر نسخهی به واسطه نسخ حکم شریعت چی؟ سابقه. شک دارین که حکم شریعت سابقه باقی هست یا از بین رفته، با نسخ استصحاب میکنیم، و ارتفاعهی و از بین رفتن حکم شریعت سابقه به واسطه نسخ اون حکم شریعت سابق، نسخ شدنش فی هذه شریعت در این دین، ای به نسخهی متعلق است به ارتفاع. خب صاحب کفایت نظریهشون رو فرمودن، شک فرقی نیست بین متیقن، لعموم علت است برای لا فرقه، لعموم ادله الاستصحاب، به خاطر که شامل شد ادله استصحاب، چون ادله استصحاب میگه یقین سابق و شک لاحق لازمه، خب یقین سابق و شک لاحق هم که اعمه، یقین سابق به هرچی سابق باشه، به خاطر عموم ادله استصحاب یه علت. و فساد، این فساد عطف است بر عموم، لام را بیارید روش، اولا ادله استصحاب عامه، ثانیا کسانی که میگن ارکان استصحاب مختل شده توهمشون فاسده، میخوایم شروع کنیم به ادله کسانی که میگن استصحاب جایز نیست، ولی فساد و به خاطر که فاسد میباشد توهم اختلال ارکان چی؟ استصحاب. تو دلیل اول میگفت کدوم رکنش مختله؟ یقین سابق. شما یقین ندارین که احکام شرایع سابقه برای ما بوده تا استصحابش بکنیم، تو توهم دوم دلیل دوم شما بودن کدوم رکنش میلنگه، شک ما شک در بقا نداریم، یقین داریم که نسخ شد. این دو تا دلیل رو میتونید یه دلیل بگیرید، میتونید دو دلیل بگیرید، ما دو دلیل گرفتیم. ولی فساد به خاطر که فاسد میباشه توهم اختلال ارکان استصحاب، کجا؟ فی ما کان المتیقن من احکام شریعت سابقه، در جایی که بوده باشد متیقن از احکام شریعت سابقه، ارکان استصحاب مختل، لا محاله، قید است برای اختلال، مختلف قهرن. چرا مختله؟ اما لعدم الیقین بثبوتها فی حق نا، فی حق نا، حق هم درست نیست. این علت توهم اختلاله. چرا ارکان استصحاب مختله؟ یا به خاطر اینکه یقینی نیست به ثبوت، بگید آقا به ثبوت اون احکام در حق ما، ما یقین نداریم که احکام شرایع سابقه برای ما هم ثابت بوده تا ما استصحاب بکنیم، با استصحاب برای خودمون اثبات بکنیم. میفهمید چی دارم میگم یا نه؟ ما یقین نداریم که احکام شرایع سابقه قبلا برای ما ثابت بوده، بعد ما شک بکنیم که نسخ شده یا نه، بعد استصحابش کنیم اثبات کنیم برای خودمون. و این علم به ثبوتها سابقا فی حق آخرینه، اگرچه ما و این علم، اگرچه یقین می باشد به ثبوت اون احکام در سابق در حق دیگران، دیگران یعنی کیا؟ همون اهل شرایع سابق. پا پای نتیجه است، آقا حالا که یقین سابق نبود شک در بقا هم نیست. میدونی چرا؟ به تعبیر مرحوم حکیم، شک در بقا و استمرار فرع بر یقین به حدوثه. شما اول باید یقین داشته باشید که این احکام برای شما ثابت شد، بعد شک بکنید که اون احکامی که براتون ثابت شد استمرار داره یا نداره. ما شک در بقا نداریم. این تو ذهنتون باشه، شک در بقا فرع، عبارت مرحوم حکیم بگید، شک در بقا فرع یقین به حدوث، یقین به حدوث که نه، شک در بقا نیست. پس شک ما در کیه؟ شک ما در این نیست که آیا اون احکام برای ما ثابت یا ثابت نیست، شک ما در اینه که آیا مثل اون احکام برای ما ثابته ثابت نیست. میفهمید چی دارم میگم؟ نه خودش که ما یقین نداشت که الان شک در بقاش داشته باشیم. پس شک ما در حدوث مثل اون احکامه که آیا مثل اون احکام برای ما حادث شد یا حادث نشد، نه که خودش باقیت یا باقی نیست. پس کلام رو خودش نبرید، یک، رو بقاش هم نبرید، دو، کلام را ببرید روی حدود یک و کلام را ببرید روی مثل دو. گرفتید انشاءالله. بحث قشنگ بی ثمره ای هست تا فا نتیجه، این نتیجه یه عدم الیقینه. حالی که یقین نبود این، حالی که میگم بی ثمره است، اینا رو تلاش کنید متوجه بشید، بفهمید هر چی من میگم بفهمید. فلا شک فی بقائها ایزن، پس شکی نیست در بقای اون احکام. ایزن یعنی چی؟ یعنی چنان که یقین به ثبوت نیست. ایزن چنان که یقین به ثبوت نیست، شکی نیست در بقای اون احکام. ایزن یه عبارت معروف حکیم گفتن. چی گفتن من؟ شک در بقا متفرع چیه؟ یقین به ثبوت. یقین به ثبوت نیست، پس شک در بقا نیست. بعد از ماشین این عبارت حکیم خود میگفتی، معروف حکیم گفت. فلا شک فی بقای هایزن، پس شک ما در چیه؟ بگید آقا شک ما در چیه الان؟ در ثبوت، نه در بقا. اونا در ثبوت چی؟ مثل، نه خودش، انشاءالله گرفت. بلکه ثبوت مثل ها، بلکه شک در ثبوت مثل اون احکام است کمال آیم. نه ثبوت مثل، میگه ما یقین داریم به خودش. و اما للیقین به ارتفاعها، این اما للیقین دلیل دوم اینه هاست، یا این اما اتفاس بر امای بالا، یا به خاطر که یقین می باشد به ارتفاع احکام شرایع سابقه. ها رو بزنید، احکام ما یقین داریم که احکام شرایع سابقه مرتفع شد. با چی مرتفع شد؟ به واسطه نسخ شدن شریعت سابقه به واسطه این شریعت. نتیجه بگیریم، فلا شک فی بقائها حین اذن، پس شکی نیست در بقاء اون احکام حین اذن. این نظر یعنی حین یقین به ارتفاع. فلا شک فی بقائها حین اذن، شکی نیست در بقای احکام حین اذن. حین اذن یعنی چی؟ حین الیقین به ارتفاع احکام. ولو سلم الیقین به ثبوت ها فی حق نا، میخواد بگه که ولو ما دلیل اول و اشکال اول رو نپذیریم. بگیم آقا اشکال اول هست، یعنی ما یقین داشتیم که احکام شرایع سابقه در قبل برای ما ثابت بوده، شک در بقایش نداریم، یقین داریم به ارتفاعش. مخواد بگه رکن دوم میلنگه ولو رکن اول باشد. فی بقائها حین اذن، در بقا کجا رفتن؟ ولو سلم الیقین به ثبوت فی حق نا، حق این غلط نه ثبوت خود احکام. اگرچه یقین با اگرچه قبول بشود یقین به ثبوت اون احکام در حق ما. میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ یعنی ولو ما یقین داریم که احکام شرایع سابقه قبلا برای ما ثابت بوده، خیلی خوب، رکن اول کامل، ولی شک در بقا نداریم. و ذالک، ذالک رو بزنید، علت فساد این توهم. ذالک علت فساد توهم. دلیل اول چجوری رد کردیم؟ قضیه به نبع حقیقیه است، لأن الحکم ثابت در شریعت سابقه چون که ثابت بود است برای افراد مکلف. کدوم افراد؟ کانت اون افراد محققتن در خارج یا مقدرتن، یعنی فرض وجودشون بشه. دو خط نیم دقیقه خوندم. کما هوه، هوه رو بزنید، ثبوت حکم برای افراد مطلقا، همونطوری که ثبوت حکم برای افراد مطلقا، مطلقا یعنی موجوده و مقدره، مقتضای قضایای متعارفه متداوله است، یعنی اون قضایایی که متداول است در شرع همینه وحیه، و این قضایای متعارفه متداوله قضایای چی هست؟ یقیقی، بهترین مبحث تو منطق. لا خصوص، این خصوص عطف است بر افراد المکلف، پیدا بکنید. الا لا عاطفه است، این خصوص عطف است بر افراد مکلف، یعنی ثابت بوده است برای افراد مکلف مطلقا، نه برای خصوص افراد بگید خارج. کما هوه، هوه رو بزنید، همونطوری که بودن و حکم برای افراد خارجی مقتضای قضایای چی است؟ خارجی است. و الا، این و الا همون دلیله، همون دلیله، همون نکته گفتن. به چه علت احکام شرعی به نوع قضیه حقیقی است؟ چون اگر به نوع قضیه خارجی باشه لازمش دو چیزه، یکی ما در دین خودمون نمیتونه استصحاب بکنیم. چرا؟ احکامی که رسول خدا فرمود اگر ما بگیم قضیه به نوع قضیه خارجیه است، مختص میشه به کسانی که در اون زمان موجود بودند. متوجه هستی؟ بس ما نمیتونیم اون احکام را استثاب کنیم برای ما، ما غیر از اون هستیم، اون غیر از ما هستن، تغایر موضوع شد. پس باید این قضیه به نوع قضیه چی حقیقت ما بتونه استثاب داشته باشیم که به ضرورت استثاب جایزه. این اولا. ثانیا اگر قضیه به نوع قضیه حقیقیه نباشه، قضیه خارجی باشه، فاتحه نسخ باید بخوانید. چرا؟ چون نسخ معنی چیه؟ رفع الامر ثابت. رفع الامر ثابت، این امر موقعی که قبلا برای ما ثابت نبوده، فقط برای موجودین بوده، بس برای ما ثابت نبوده که بگیم نسخ شد یا نشد. گرفتید چی شد؟ چیز قشنگه، وقت ندارم برای تو منظم بگم بنویسید. اگر قضیه به نحو قضیه خارجیه باشه، لازمش دو چیز است. یک، فاتحه استثار در دین خودمون بخون، فاتحه نسخم بخون. کبرا و لازمه باطل نمیشه این دوتا فاتحه رو خون، نتیجه فل ملزمه مثلو. روشن شد آقا جان؟ دیه تو عبارت. و الا، و اگر احکام به نحو قضیه خارجیه باشد، من نفهمیدم چی فرمودید. و الا اگر احکام به نوع قضیه خارجیه باشد، هر آیین صحیح نیست، استثاب در احکام ثابتی در همین دین خودمون هم. این اولا. ولن نسخ، و نسخ هم صحیح نیست. توضیح دادم چرا نسخ صحیح نیست. آقا چرا صحیح نیست؟ چون نسخ خوندین یعنی رفع الامر ثابت، یه قبلا ثابت نبوده برای ما، تا الان میگین در حق ما نسخ شد، یه برای دیگران ثابت بوده. بسیار لذیذ قشنگ. این به نسبت مال هر دوه، استصاب صحیح نیست، نسخ صحیح نیست، نسبت به کسانی که موجود نبودن در زمان ثبوت اون احکام، یعنی نسبت به ماهایی که در اون زمان نبودیم. کانه رفقای من، این کانه جواب است برای حیثو. حیثو رو پیدا بکنید. تند که نخوندن درستان که تعطیل هستی رفقا، فردا اسم تعطیل اومد، فردا زودتر از خونه بیاد بیرونا. تجربه پارسال ماشین گیر نه دیگه برگشتن. بله آقا، عمر کیسو کانه سیرو فل از بیتون درس حیثو کانه حیثو 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 پیدا کنید. پیدا کردید آقا؟ حیثو پیدا کردید؟ خود پیدا کنید آقا، من در دقیقه دارم یه حیثو رو پیدا کنید. حیثو کانه ثابتن، کانه الحکمو در شریعت سابقه، این جواب حیثوه، حکم در شریعت سابقه ثابت بود است برای عامه افراد مکلف. حالا عامه، این عامه نه یعنی برادران اهل سنت ها، برای تمامی افراد مکلف، تمامی افراد مکلف، ممن وجده، از کسانی که موجود بودن، او یوجدو، این یوجدو میخواد افراد مقدره را بگه، افراد مقدر. و کان، ای کان افت برای همین کانه بالا، و کان الهد، و کان شک در حکم شریعت سابقه فیه، حکم شریعت سابقه مثل شک در بقا، اون حکمی که ثابت شده در این شریعت برای کی؟ لغیر، متعلق است به بقا. آیا باقی هست حکمی که ثابت شده در این شریعت برای غیر من وجد در زمان ثبوت و حکم، یعنی برای ماها که در اون زمان معدوم بودیم، آیا حکمی که اونا برای اونا ثابت شده برای ما ثابت است، باقی است یا باقی نیست؟ و شریعت سابق جواب از دلیل دوم. فرد این و الا رو میگم می‌نویسید، ناراحت نشید. صلی الله علیه و آله.